دوستان یادآوری میکنم که اگر با اختلال در سیگنال ها و دسترسی به شبکه های رادیویی و تلویزیونی مواجه شدید، میتونید با اینترنت رایگان از طریق تلویبیون شبکه های رادیویی و تلویزیونی رو دنبال کنید و یادآوری میکنم که استفاده برای تمامی اپراتورها رایگانه. از همراهیتون تا این لحظه سپاسگزارم. دعوت میکنم همراه و شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران باشید و برنامه پلاک 8 رو بشنوید.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
ای خاک خجسته مهد شیران ایران، منظومه عشق و شور و ایمان ایران، تو غیرت راست قامت تاریخی در کالبد شرف، توی جان ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. اهالی کشور مهربانی، مردم سرزمین خوبی ها، هموطنان عزیز، پلاک 8 ادای دینی به شماست، شما که در راه سربلندی این آب و خاک از جان و دل مایه گذاشتید. پلاک 8 امروز رو مزین می‌کنیم به نام مردانی که مسافر سرزمین‌های نور شدند و به شهادت سلام کردند. امروز در این برنامه قصد داریم درباره جنگ شناختی با شما صحبت کنیم. جنگ شناختی شناخت انسانها رو مورد هدف قرار میده با روش دستکاری روانشناختی یا مهندسی افکار. در جنگ شناختی ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل میشه. هدف جنگ شناختی در واقع همون هدف جنگ سخته که در نهایت از پای در آوردن حریفه، ولی شیوه تهاجم بسیار متفاوته. روش عمل در نبرد شناختی مشروعیت زدائی، اعتبار زدائی، اعتماد زدائی، قداست زدائی، ناامید سازی و ناکارآمد نمایی که در نهایت دشمن امیدوار سبب رویگردانی اجتماعی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نیروهای مردمی یک کشور بشه. حالا برای آشنایی با مفهوم جنگ شناختی میشنویم صحبت‌های دکتر سعید کافی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس فضای سایبری.
با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. باید خدمتتون عرض کنم که جنگ شناختی مربوط میشه به سلسله اقداماتی که کشورها و بازیگران صحنه بین‌الملل برای تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب به عمل میارن. شاید بشه گفت که روانشناس معروف ژان پیاژه که خودش یک شناخت‌شناس هم در عصر خودش بود، اولین کسی بود که از این تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب در روانشناسی یاد کرد. جنگ شناختی معمولاً بر پایه سه عنصر استواره. عنصر اول درک هستش، یعنی باید اقداماتی صورت بگیره از کانال‌های ارتباطی تا پیام و یا اون داده‌ای که مد نظره به ذهن مخاطب برسه و درک بشه، به نوعی دریافت این پیام هستش که در این خصوص عباراتی تعریف شده، واژه‌هایی بیان شده که مصطلح ترین واژه‌ای که میشه از اون یاد کرد در زبان تخصصی واژه اپریشیشن هست، یعنی یک درک کامل از پیام. وقتی که پیام درک بشه، حالا مخاطب این گزینه رو داره که به قضاوت بشینه که این اطلاعاتی که من دریافت کردم یعنی چی و داوری میکنه. طبیعیه که این داوری و قضاوت هم خیلی متأثر از پیام هایی که مستمر میان و بیوقفه این فرد و ذهنش رو به نوعی بمباران فکری میکنن. خب بعد از اینکه فرد مرحله جاجمنت یا قضاوت رو گذروند، حالا سوای از اینکه این اطلاعات میتونه درست باشه یا نادرست باشه، شایع باشه، وارد میشه به مرحله اقدام یا مداخله که در این مرحله در واقع فرد بر اساس شنیده ها، دیده ها که به قضاوت نشسته، حالا تصمیم میگیره که یک عملی رو انجام بده و این عمل در واقع میشه گفت اون حاصل و ثمره و میوه‌ای هستش که کشورهایی که سعی میکنن این جنگ رو برپا کنن به دنبال اون هستن. البته این تاثیرگذاری هم در سطح عوام جامعه هست، عموم مردم، هم در سطح خواص جامعه هست. خب هر کدوم از اینها تصمیمی که میگیرن یک اثر جداگانه داره. افرادی که در سطح خواص هستن به عنوان تصمیم سازن، تصمیم گیرن، طبیعتاً اثری که اینها میگیرن و اقدامی که میکنن میتونه کل جامعه رو متاثر کنه و افرادی هم که عوام جامعه هستن میتونه فضای عمومی اون جامعه رو تغییر بده و در راستایی کنه که کشوری که این جنگ رو به پا کرده و این عملیات رو در دست اقدام داره به دنبالش هست.
همچنان با پلاک 8 همراه شما هستیم. در ادامه بحث جنگ شناختی برای مثال‌های کاربردی در این حوزه می‌خوایم گفتگو کنیم با سردار قمی، معاون سازمان پدافند غیرعامل. سردار، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه پلاک 8 عرض سلام دارم و سلام میفرستیم به روح همه شهدا.
بله.
خصوصا شهدای جنگ 12 روزه. خب قطعا بر جنگ شناختی رو که یکی از جنگ هایی است که در یکی دو دهه اخیر بیشتر مردم ما باش مواجه شدن، اگرچه ناتو قبلا هم این رو به عنوان یک جنگ در کنار اون پنج جنگ که در خودشون تعریف شده بود، در زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری، این جنگ رو هم اضافه کردن. اتفاقا بر بعضی از کشورها با شکل‌های مختلفی کارکردهایی داشت که تونستن به اهداف خودشون برسن. در کشور ما هم با ماهیت انقلاب اسلامی و با ماهیت دینی، این رو که همان جنگی است که ادراک رو، باورها رو، اعتماد رو، امید رو و ارزش‌ها رو مورد هدف قرار داده، این رو تو دستور کار دارن و در برنامه‌شون هست.
بله.
الان در جنگ دفاع مقدس اخیر اونا فکر کردن که خب در یکی دو سال اخیر یا در سالهای گذشته به واسطه شبکه‌های اجتماعی خارج پایه، با اخبار غلط، با دروغ، با فضاسازی و سیاه‌نمایی به دنبال این بودن که مردم رو، رابطه مردم و حاکمیت رو به هم بریزن و به همین دلیل هم ما در جنگ 12 روزه بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بود فکر کردن که از این طریق به اون اهداف خودشون میرسن. ولی در شروع جنگ حضور مردم بیانگر این بود که با اون انسجامی که ایجاد شده بود، بیانگر این بود که اونا برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده بودن، ولی محاسباتشون محاسبات غلطی در خصوص مردم ایران بوده. چون اگرچه اونها با هدف اختلال و به هم ریختن فضای عمومی کشور کار کرده بودند، ولی در نهایت اون چرا که باعث انسجام شد، همان اصل حاکمیت، سرزمینمون، پرچممون، عشق به وطن و ارزش‌های دینی و اسلامی، موجب شد که من یه مثال بزنم برای مردم عزیز ما. ما در دوران دفاع مقدس، در جنگ با چه در دفاع مقدس اول و چه در دفاع مقدس دوم، خب قطعا تجهیزات دشمن تجهیزات بروزتریه. ما هم در یک جنگ نامتقارن چیزهایی داریم که اونها ندارن، اون هم باور مردم، باور به شهادت، باور به مقاومت، باور به ایستادگی. این هم در جنگ دفاع مقدس اول و هم در دفاع مقدس دوم ما تونستیم ازش بهره بگیریم، در ضربه زدن به دشمن. اینی که موشک ما آسمان اسرائیل با چندین لایه دفاعی که تشکیل شد به هدف میخورد، اینی که با این توانمندی‌های خودمون تونستیم در این عرصه برتری داشته باشیم، خود این ایجاد امید کرد برای مردم ما در دفاع از کشورمون. مردم به یک باور رسیدن، به باور این که دشمن همه هیمنه کشور رو هدف قرار داده، این که با این جناح و اون جناح و این گروه و اون گروه و این نیرو و آن نیرو مشکل نداره، این ساختار و اون ساختار، این با اصل کشور ایران اسلامی، با پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشکل داره. این پرچم رو میخواد که به اهتزاز در اومده به پایین بکشه. همه تحت لوای این پرچم، از جمهوریت، از ملیت، از تمامیت کشورمون دفاع میکنیم. این ارزش هایی است که ما در جنگ شناختی باز یعنی پیروز شدیم. یعنی ما این جنگ شناختی دو طرف است دیگه، اینطور نیست که فقط اونا علیه ما داشته باشن. ما هم خودمون رو بتونیم بازیابی بکنیم، این که ما هم بتونیم با این باورهامون رو تقویت بکنیم، اعتبارهایی که اونها به دنبال اعتبار زدایی هستن، این اعتبارها رو عینیت ببخشیم، اعتمادی که اونها به دنبال اون رو هدف قرار دادن، این اعتماد رو یه بازیابی بکنیم که خود این جنگ 12 روزه نشون داد اعتماد دوباره برگشته، انسجام منسجم تر شده، همراهی بیشتر شده. این یعنی ما تو جنگ شناختی هم پیروز شدیم، مقابل دشمن تونستیم مردم ایران سربلند و سرفراز باشن. خب یه الزاماتی دارد،
متشکرم سردار.
این هست که بله،
ما میخوایم که یه جمله پایانی و دلی از شما بشنویم راجع به ایران، راجع به وطن و راجع به همون پرچمی که شما به خوبی بهش اشاره کردید.
خدمت شما عرض کنیم که من خودم، حالا چون هم دوران دفاع مقدس رو لمس کردیم و توفیق داشتیم حضور داشته باشیم، و هم الان من قبلا یه داستانی رو خونده بودم که امیر فلاحی که یکی از شهدای دوران دفاع مقدس ارتش ماست، در یکی از این کشورها رفته بود، مراسم نظامی بود، توی مراسم نظامی پرچم کشورها رو به اهتزاز در میارن، پرچم ایران که میخواست بره بالا گیر کرده بود، یعنی این خب این سیستمی که بالا میکشن گیر کرده بود. این افسر رشید ایران پوتین خودشو در آورد، رفت بالا این پرچم رو به اهتزاز در بیاره. یعنی تو اون مراسم نظامی حرکت شاید از یک نظر نظامی که اون حالت انجام بده زیاد خوب نبود، ولی از نظر ارزشی که برای این پرچم قائل شد و خودش رو، اون خدمت شما عرض کنیم بحث نظامی رو کنار گذاشت و این پرچم رو به اهتزاز در آورد، همه اون رو تحسین کردن در اون جمع.
بله.
یعنی ما چه تو اون مراسمات، چه در جنگ و چه در شرایط های مختلف، این که این پرچم رو همچنان در ذیل لوای این پرچم با استفاده از همه ظرفیت ها بخواییم جانفشانی کنیم، جانبازی کنیم و این پرچم رو اون شهید میگه که روی تابوتم بگذارید، اینها ارزش هایی هست
که
من خودم رو نسبت به این وامدار این شهدا میدونم و مدیون این شهدا میدونم و مردم عزیز ما هم همین گونه هست.
ما همگی وامدار شهدا هستیم سردار.
در کنار و در پای این پرچم ایستادگی میکنیم و هر
تا پای جان
بله
متشکرم.
تا پای جان ما ایستادگی میکنیم و حاضریم جانمون رو بدیم و پرچممون کنارش لکی نیفته
اصلا.
این رو شهدای عزیز ما به تذکیه از شهدای عزیز ما که یادی کنیم از شهید باقری عزیز، سپهبد پاسدار، سپهبد شهید رشید، اینا که برای ما الگوها بودن
بله.
و الگو هستن و
روحشون شاد باشه.
شهید حاجی زاده، شهید بله. سلامی که اینا حاضر شدن، ما اینا رو گاهی اوقات سیل می شد اینا وارد عمل می شدن
بله. ما وامدار همه شهدا هستیم سردار بله. راهشون بله. رو ادامه میدیم انشاءالله که پرتوان مثل همیشه پرچم ما در اهتزاز باشه، نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا. از شما هم بسیار سپاسگزاریم، سایه شما مستدام باشه سردار قمی، باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. اینجا سرزمین همدلی و همزبانیه، اینجا سرای علم و ادب و عرفانه، اینجا کشور آدمهای دوست داشتنیه، اینجا خوبترین خاک دنیاست، ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
همیشه با وضو بود، دوست داشت منم همین جور باشم. یه روز بهش گفتم یه انگشتر خوب میخوام، گفت میدم برات درست کنن، اما یه شرط داره، باید همیشه با وضو باشی، قبوله؟ گفتم قبوله. وقتی انگشتر رو گرفتم دیدم یه طرفش نوشته علی با حق است و سمت دیگرش هم نوشته حق هم با علی است. اسمش جواد بود، شهید جواد الله اکرم.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره بخشیدند، همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان به آموختند.
می گفت زندگی سراسر آزمونه و شهادت مهر سبز قبولی که روسفید می کنه صاحبان کارنامه های سرخ رو.
شهدا مایه رونق حیات معنوی هم در کشور. شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن، وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
باید که به شیوه کهن برگردیم، از زرد به سبزی چمن برگردیم، چون ریشه روح ما در این آبادیست، باید به وطن، به خیشتن برگردیم.
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم ما کنی کی نباشه، میگفت امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم ما کنی کی نباشه مقابلت، میگفت امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کفر، میگفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی این سید جانباز ماست؟
من یه خاطره شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. ما چای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم میریم، امام هست و انقلاب هست، و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمی کردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، به وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند، یا یه طلبه‌ای در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند، یا یه امام جمعه‌ای در مرکزی که دارد. اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من اینطور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این معنی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد، با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است، در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه، با اون بگن من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از اون است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش بر می گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بوتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما رو رها کنن. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان رو از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به اون بسته گیرد.
الله اکبر،
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بزش از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.